ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و همراهید با ما در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران، اولین شب از تابستان. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با ژان خاکسرد.
سلام میکنم به تو آزاده اسدی و همینطور شنوندگان گرامی. عده‌ای از طرفداران شیخ عیسی احمد قاسم از رهبران شیعیان بحرین روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل منزل او به سلب تابعیت رهبر خود توسط حکومت بحرین اعتراض کردند. خبرگزاری رویترز تعداد معترضان را ده‌ها نفر ذکر کرده و گزارش داده که بعضی از آنها کفن پوشیدند. پادشاهی بحرین روز دوشنبه اعلام کرد تابعیت عیسی قاسم را لغو کرده است. بحرین رهبر شیعیان این کشور را متهم کرده که قصد داشته جامعه بحرین را دچار تفرقه کند، جوانان را به نقض قانون اساسی تشویق کرده و به تنش‌های قومی در کشور دامن زده است. این تصمیم دولت بحرین با اعتراض آمریکا و ایران روبرو شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هم این تصمیم را به وضوح غیر منطبق با قوانین بین المللی دانسته است. یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 700 پزشک و کادر درمانی کشته شدند و اکثر این تلفات بر اثر حملات هوایی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سوریه نقض هولناک موازین حقوق بشر توسط گروه‌های جهادی را محکوم کرد و به طور مشخص در مورد سربازگیری صدها کودک از سوی جبهه النصره وابسته به القاعده اظهار نگرانی کرده است. پائولو پینیرو رئیس این کمیسیون تحقیق در گزارش خود آورده است حملات به مراکز درمانی و کشته شدن تعداد زیادی از کادر درمانی باعث شده است که دسترسی به خدمات درمانی در سوریه بسیار دشوار و در برخی مناطق کاملا غیر ممکن شود. طی 5 سالی که از جنگ داخلی سوریه می گذرد بیش از 280,000 نفر کشته و نیمی از جمعیت این کشور آواره شدند. روزنامه اسرائیل هارت روز سه‌شنبه گزارش داد سازمان آب اسرائیل در مناطق فلسطینی کرانه باختری جریان آب را به میزان محسوسی کاهش داده، به طوری که آب در لوله‌های خانه‌های بسیاری از فلسطینی‌ها خوش شده است. 4.5 میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری و غزه در تأمین آب و برق خود به اسرائیل وابستگی دارند. به نوشته هارت، کاهش آمدانه در میزان آب مورد نیاز فلسطینی ها از آغاز ماه رمضان تشدید شده است. این در حالی است که تقریبا اکثر فلسطینی ها مسلمان و در ماه رمضان روزه می گیرند. بر اساس این گزارش، وضعیت در شهر بزرگ نابلس و دیگر مناطق غربی کرانه باختری وخیم‌تر است و آب در لوله‌ها خشک شده است. بر پایه گزارشی که شورای روابط آمریکایی اسلامی و مرکز جنسیت و نژاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا منتشر کرده، 74 گروه در آمریکا به نحوی در اسلام حراسی مشارکت دارند و با هدف ترویج نفرت از مسلمانان فعالیت میکنند. آزاده،
متشکرم. استاد جان خاکزاد بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما radiofarda.com میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. همطور اگر به صفحه فیسبوک رادیو فردا بپیوندید، خبرها رو میتونید در صفحه فیسبوکتون هم دریافت کنید. در ادامه هشدار سپاه پاسداران به سران بحرین در قبال سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، یکی از مهمترین رهبران شیعیان بحرین.
به نظر نمیاد که این تهدید جنبه عملی آنچنانی پیدا بکنه. ما ظرف این 5 سال شاهد بودیم فشار و سرکوب در بحرین زیاده، ولی شیعیان به هر صورت منحرف نشدن از حرکت مسالمت آمیز.
با انتقاد معاون اول رئیس جمهور ایران از برخوردهای اصولگرایان با موضوع حقوقهای نجومی در بخشی از دولت.
تلاش ها نوعی طبیعت انتخاباتی داره، از یک سوی دیگه مخالفت با پیشبرد برجام هم هست. این مانع این نمیشه که این فسادها رو ما نبینیم.
بیشتر میشنوید اگر تا 25 دقیقه دیگه همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه واکنش های نهادها و مقام های ایران به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه بحرین، سپاه پاسداران ایران هم در بیانیه این اقدام رو باعث تسریع سرنگونی حکومت بحرین دانست. همونطور که شنیدید، عده‌ای از طرفداران شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل منزل او به سلب تابعیت رهبر خودشون توسط حکومت بحرین اعتراض کردند. اما در ادامه بشنویم از واکنش‌های جهان عرب به این موضوع. با همکارم ایلیا جزایری همراه بشیم که این اخبار رو دنبال کرده و همراه ما هست. اوضاع داخلی بحرین ایلیا با وجود اعتراض ها به وضعیت تازه این روحانی شیعه چه هست؟
آزاد اعتراض ها ادامه داره، به ویژه در منطقه در رازش، جایی که منزل شیخ قاسم اونجا هست. اگرچه نیروهای امنیتی بحرینی اطراف منطقه مستقر هستن و مانع از اون میشن که معترضان به درب خانه منزل شیخ عیسی قاسم نزدیک بشن، اما در خیابانهای اطراف ده ها یا شاید صد ها تن از معترضان حضور دارن. بعضی از اونها کفن پوشیدن و تصاویر شیخ عیسی قاسم رو در دست گرفتن. اینها علاوه میشه بر بعضی از اعتراض ها در برخی از روستاهای شیعه نشین دیگر. اپوزیسیون بحرین بیانیه های صادر کرده که در اون محکوم کرده سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم را، از جمله جنبش جوانان انقلاب 24 اکتبر اگر اشتباه نکنم، یکی از گروه های اپوزیسیون بحرینی هست که گفته الان زمان نشستن نیست و باید به پا خواست برای دفاع از حق شیخ قاسم، چرا که شیخ قاسم رو به عنوان پشتیبان معترضان بحرینی توصیف کرده این بیانیه.
در کنار این گروهی که تو اسم بردی ایلیا، آمریکا و ایران و بعضی از سازمان‌های حقوق بشری هم این اقدام رو محکوم کردند، اما کدوم کشورها توی منطقه به این رویه بحرین تا الان انتقاد کردند؟
آزاده، ندیدم کشوری به عنوان کشور و دولت در میان کشورهای عربی محکوم کنه این ماجرا رو و سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم رو، اما بعضی از گروه‌ها و شخصیت‌هایی که برخی از اونها در کشورهای خودشون دارای مقام هستن محکوم کردن. از جمله میشه از مقتدی سر نام برد، رهبر جریان صدر عراق، هم دعوت کرده به تظاهرات در خود عراق و هم از مردم بحرین خواسته دست به تظاهرات مسالمت آمیز بزنن و شیخ عیسی قاسم رو پشتیبان بزرگ انقلابیون بحرینی توصیف کرده. حزب الله لبنان هم از جمله منتقدان بود، شاید اولین گروهی باشه که انتقاد و محکوم کرد اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رو و از مردم بحرین خواست خشم خودشون رو نشون بدن علیه دولت این کشور. گروه‌های دیگه لبنانی از جمله مجلس اعلای شیعه لبنان و همچنین بعضی از گروه‌های عراقی از جمله گردان‌های سیر و شهدا هم بیانیه‌های صادر کردن و همه اونها از نزدیکی سرنگونی دولت بحرین سخن گفتن.
گفتی ندیدی کشوری در واقع انتقاد داشته باشه و محکوم کنه، اما یا کشور یا طرف‌هایی در جهان عرب هستن که از این اقدام دولت بحرین حمایت کرده باشن؟
در رأس حامیان اقدام دولت بحرین دولت عربستان سعودی هست. در بیانیه‌ای که شب گذشته در پایان نشست شورای وزیران صادر شد، اعلام حمایت شده از اقدام‌هایی که دستگاه قضایی و دولت بحرین در مبارزه با اون چه تروریسم نامیدن داره صورت میگیره و گفتن اقدامی که صورت گرفته در بحرین در جهت حفظ ثبات و امنیت این کشور و مقابله با فرقه گرایی هست. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی هم در صفحه تویتر خودش از این مسئله حمایت کرد و گفت نباید دیگر سکوت کرد در برابر برای کسانی که باعث ایجاد تنش فرقه‌ای و مذهبی در منطقه میشن. وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه مصر هم با صدور بیانیه‌ای اعلام حمایت کرد و همچنین نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در کنفرانس خبری که برگزار کرد اقدام دولت بحرین رو در زمینه ثبات و امنیت این کشور دونست.
خیلی متشکرم از ایلیا جزائری همراه ما بود از منطقه و در مورد آخرین واکنش ها مرتبط با تنش در بحرین بر سر سلب تابعیت رهبر مرکز شیعیان در بحرین شیخ عیسی قاسم شنیدید. اما همونطور که شنیدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم روز سه‌شنبه سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین رو محکوم کرده. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم برای نخستین بار روز دوشنبه در بیانیه‌ای شدیداللحن حکومت بحرین رو مورد تهدید قرار داد و سقوط حکومت پادشاهی این کشور رو حتمی دانست. بشنویم تحلیلی رو در این زمینه. همکارم جان خاکزاد از رادیو فردا در این مورد با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، کارشناس مسائل خاورمیانه، و نظر او رو درباره تهدیدها و هشدارهای جمهوری اسلامی ایران از جمله قاسم سلیمانی پرسیده.
خب به نظر نمیاد که این تهدید با دوستان جنبه عملی آنچنانی پیدا بکنه. ما ظرف این 5 سال شاهد بودیم که علیرغم اینی که به هر صورت فشار و سرکوب در بحرین زیاده، ولی شیعیان به هر صورت به رغم برخی اقدامات جنبی منحرف نشدن از حرکت مسالمت آمیز. این اقدام و یا این مواضع بی سابقه یا آقای سلیمانی که به نوعی پشت سر گذاشتن وزارت خارجه و تمام اون دستگاه‌هایی که مسئول در این مسائلن، به نوعی تأییدی میتونه باشه برای ادعاهای کشورهای عربی منطقه در خلیج فارس و بیرون اون که همیشه ایران رو به اصطلاح بی‌ثبات سازی منطقه و تلاش برای براندازی محکوم کردند و شاید بشه تشبیهش کرد به اون اقدام حمله به سفارت عربستان یا کنسولگری عربستان در مشهد بعد از اعدام شیخ نمر. این موضع آقای سلیمانی هم میتونه یک تنش های از این دست رو در روزهای آینده یا هفته های آینده دامن بزنه اگر مهار نشه، اگر ایران تلاش نکنه که به نوعی به راه دیگه ای بره یا مقداری تعدیل بکنه مواضع رو. به هر صورت برای اولین بار یک همچین مواضعی، اون هم از طرف کسی که حضور خودش و نیروهای تحت رهبریش در منطقه از طرف کشورهای عربی همیشه به عنوان عامل بی‌ثباتی تلقی شده، طبیعیه که خب خیلی دامنه گسترده تری نسبت به مواضع سایر مقامات نظامی ایران پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد، شما با این همه فکر نمی کنید که این تهدید باعث شعله ور شدن یک بحران تازه در منطقه بشه، با توجه به اینکه ناوگان پنجم آمریکا هم در بحرین مستقره؟
درسته، در نظر بگیریم که خب ظرف این روزها خب اصلا وزیر دفاع عربستان هم در آمریکا بوده، خود مقامات آمریکایی و عربستان هم بیانیه‌ای دادن نسبت به تحرکات ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. در این حال در این فضایی که در منطقه به وجود اومده، بحرین هم شرایط رو مساعد دیده برای سرکوب هرچه بیشتر شیعیان که به نوعی شاید تحریک مقامات ایران از نوع آقای سلیمانی هم هست که یک همچین مواضعی رو بگیرن و بیش از پیش بشه ایران رو در عرصه بین المللی به تحریک، به تلاش برای براندازی و بی‌ثباتی متهمش کرد. اینه که آیا در روزهای آتی سایر رهبران ایران هم در همین ساز خواهند دمید و بر ابعاد تنش و تشنج خواهند افسود، باید منتظر موند. ولی تا همین جاش هم همونطور که گفته شد، مواضع آقای سلیمانی مواضع بی سابقه ایه که خودش میتونه در ظرف ساعات یا روزهای آینده تنش رو بیشتر بکنه و باید دید که چجوری این دامنه این تنش قابل محدودسازی هستش.
آقای حسینی فر، ما شاهد این بودیم که تغییراتی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده و آقای امیر عبداللهیان که مسئولیت کشورهای عربی و آفریقایی رو به عنوان معاون وزیر امور خارجه بر عهده داشته، شغلشون تغییر پیدا کرده و مشاور وزیر خارجه شدن. این تغییرات در داخل و رقابت‌های جناحی رابطه‌ای با گفته‌های آقای قاسم سلیمانی نداره؟
بی ربط نیست. در نظر بگیریم که خب کلن ظرف این چند سالی که آقای روحانی سر کار بوده، همیشه صحبت سر این بوده که منطقه و مسائل منطقه ای عمدتاً در دست نیروی قدس یا سپاه هدایت میکنه. برخی از فرماندهان سپاه عنوان کردن که مسئله مقاومت در منطقه رو آقای خامنه ای به سپاه سپرده و این همیشه تنش و تشنجی بوده راجع به این مسائل که دائم آقای ظریف باید مهار میکرده برخی از اقدامات و مواضعی که غیر متعارفی که از طرف رهبران نظامی عنوان می شده. در این یک هفته اخیر خب بر کناری آقای عبداللهیان اصطلاح از معاونت عربی وزارت خارجه که به داشتن مواضعی نزدیک به سپاه و ارتباط با سپاه هم معروف بوده، این هم میتونه عاملی بوده باشه که سپاه بیش از پیش وارد میدانهای منطقه‌ای بشه و به خصوص از امروز از زبان آقای سلیمانی وضعیت مضاعف‌تر موضع بگیره در مسائل منطقه‌ای تا به اصطلاح کشتی دیپلماسی دولت رو بیش از پیش فلج بکنه و از این جهت هم به اصطلاح به این نبرد داخلی که شما بهش اشاره کردین دامن بزنه.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسئله خاورمیانه در آلمان. ژان خاکستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران دستور تشکیل کمیته 3 نفره‌ای رو برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های غیر متعارف صادر کرده، موضوعی که از طرف رسانه‌های اصولگرایان به شکل روزمره پیگیری میشه. از طرف دیگه آقای جهانگیری در واکنش به انتقاد اصولگرایان از سیاست‌های دولت حسن روحانی گفته منفی بافی هم حدی داره و نباید اجازه بدیم فضای امید از بین بره. درباره همین موضوع همکارم جمشید زند از رادیو فردا با حسن شریعت مداری گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
هرچی ما به چالش‌های انتخاباتی نزدیکتر میشیم و شدت بیشتری پیدا میکنه، این نوع تخریب دولت و دفاع دولت از خودش هم حادتر میشه، به خصوص که اکنون به تدریج مجلس داره شکل میگیره و دولت فکر میکنه که یک پایگاه نسبی برای دفاع از خودش هم خواهد داشت. ولی به هر صورت اون که مسلم هست، علارغم این که این واقعیت وجود داره که این تلاش ها نوعی طبیعت انتخاباتی داره و از یک سوی دیگه مخالفت با پیشبرد برجام هم هست، این مانعی نمیشه که این فسادها رو ما نبینیم. واقعا چنین فسادهایی در بدنه دولت هم وجود داره و آقای روحانی باید دقیقا و سریعا به رفع اونها اقدام کنه.
ولی آقای شریعت مداری، امروز آقای الیاس حضرتی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس چنین عبارتی رو به کار برد در یک گفتگو با خبرنگاران. ایشون گفت که یک اتاق فکری قوی منسجم و منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده که به صورت هفتگی و به مدیریت یکی از وزرای سابق تشکیل جلسه میده و به دنبال این است که تمام مسائلی که در مورد دولت آقای احمدی نژاد گفته میشد رو مشابه سازی بکنه و بگه که این دولت هم دزده، اختلاس میکنه، مشکلات اخلاقی داره و دروغگوست. آیا به نظر شما این گونه تحلیل آقای الیاس حضرتی و دیگران درسته در مورد اینکه مشابه سازی داره میشه کارهایی که دولت آقای روحانی میکنه با کارهای دولت محمود احمدی نژاد؟
البته که این کاملا صحیحه. اتاق فکرها وجود دارن، تخریب خواهند کرد، یک مقدارش بخشی از مبارزه انتخاباتی، مقدار زیادیش هم با پایین بودن فرهنگ سیاسی در دایره حکومتی ها در ایران ربط داره و به هیچ وجه اخلاق سیاسی سالمی در اونها برای مبارزه انتخاباتی وجود نداره. ولی بهترین راه مقابله با چنین اتاق فکرهایی این هست که بر اون که انگشت میگذارن سریعا اقدام بشه، هم صادقانه با مردم در میان گذاشته بشه و اقدام به رفعش بشه تا بهانه به دست اونها نده، وگرنه با فرافکنی موضوع و گفتن این که اینا مشابه سازی میکنن و این مسئله پیش میاد که آیا این واقعا یک مشابه سازی است یا یک پایه‌ای هم در واقعیت داره و این حقوقها واقعا برداشته میشه و پرداخت میشه. بنابراین اصل موضوع از بین نمیره، ولی تحلیلی که آقایون دارن درست.
در کنار مسئله حقوقهای چند ده میلیونی که آقای روحانی و بقیه دولت مداران هم گفتن که کمیته های تشکیل دادن و پیگیری میکنن، اصولگرایان انتقاد میکنن از سیاست های اقتصادی، سیاست های فرهنگی و حتی سیاست خارجی دولت آقای روحانی، و آقای روحانی تاکنون واکنش شدیدی نشون نداده. چرا؟
بله، من فکر میکنم که در این فاز آقای روحانی تصمیم گرفته که برخلاف قبل که در مقابل هر گفته مشابهی عنوان میکرد، حتی در مقابل گفته های آقای خامنه ای هم همان روز یا چند روز بعد عکس العمل نشون میداد، خیلی عکس العملی برخورد نکنه. برعکس تصمیم گرفتن که آسیب‌های اجتماعی رو چنان که هست به مردم نشون بدن و فشار اجتماعی ایجاد کنن تا بلکه آقای خامنه‌ای و گروهش ببینن که مملکت در چه وضعی است و ببینن که اگر این رویه رو ادامه بدن نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان و اندکی بر سر خرد بیاد. این تاکتیکی است که آقای روحانی انتخاب کرده، شاید هم تاکتیک بدی نباشه.
یعنی به نظر شما آقای روحانی قصد داره که واقعیت جامعه را اونطور که خودش میبینه و منتقدین حکومت میبینن به آقای خامنه‌ای نشون بده، که آقای خامنه‌ای همان گونه که در توافق هسته‌ای اتفاق افتاد موافقت بکنه با طرحی و یا ایده‌ای که آقای روحانی داره برای اصلاح مشکلات کشور؟
بله، ببینید، اصل این فکر که این استراتژی بر اساسش به نظر من تنظیم شده اینه که مبتکر مذاکرات هسته‌ای آقای خامنه‌ای بود، نه آقای روحانی، و در اثر دخامت وضع اقتصادی بود که در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به وجود آمده بود و در حقیقت تحت رهبری خود ایشون هم آقای خامنه‌ای هم به وجود آمده بود، برای اینکه این فساد که اقتصاد رو در حقیقت زمینگیر کرده بود در اثر راهنمایی های ایشون بود که هر راهی رو پیدا میکنید این تحریم ها رو دور بزنید، و دور زدن تحریم ها دست بازی رو فراهم کرده بود برای کسانی که میخواستن پول ها رو به جیب خودشون بزنن و دکل ها رو گم کنن و هر کاری دلشون بخواد بکنن که همش رو انجام بدن. حالا شاید آقای روحانی فکر میکنه که اگر همین وضع رو در اوضاع داخلی هم پیش بیارن و دقیقا نشان بدن که آسیب‌های اجتماعی در چه حدی است، اون وقته که فشار اجتماعی ایجاد میشه و این فشار اجتماعی شاید به آقای خامنه‌ای و یاران اقتدارگراش منتقل بشه و اونها رو واداره که به برجام دو هم مثل برجام یک تم بدن. این اساس فکر این که چقدر موفق خواهند شد هنوز خیلی زوده بگیم، ولی حداقل تأثیرش شاید از دوئل لفظی بیشتر باشه.
حسن شریعت مداری بود، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما شرکت هواپیماسازی بوئینگ روز سه‌شنبه اعلام کرد برای فروش هواپیماهای مسافری به ایران با شرکت هواپیمایی ملی ایران توافقنامه امضا کرده. با این حال رسانه‌های آمریکایی با اشاره به روابط قدیمی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و بعضی از مخالفت‌ها از جانب تعدادی از اعضای کنگره دشواری‌های انجام این معامله رو گوشزد کردند. بیشتر برای اینکه در این زمینه بشنویم میریم سراغ همکارم نادر صدیقی که از واشنگتن همراه ما هست. آقای صدیقی، اعلامیه شرکت بوئینگ چطور هست؟ برای ما بگید که به طور رسمی توافق فروش هواپیماهای جدید آیا در این اعلامیه تایید شده؟
بله، اعلامیه کمپانی بوئینگ بامداد سه‌شنبه به وقت آمریکا از طریق رسانه‌های سراسری این کشور منتشر شد و بوئینگ در این اعلامیه میگه که ایرانر موافقتنامه امضا کرده که در آن تصمیم راسخ هواپیمایی ملی ایران مبنی بر انجام بزرگترین معامله تجاری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده از سال 1979 میلادی به بعد، به عبارتی 1357 خورشیدی که سال روی کار آمدن رژیم انقلابی، تا به امروز این محسوب میشه این معامله. اعلامیه کمپانی بوئینگ که نخستین بار از طرف خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر شد میگه که ایرانر بر اساس مجوز دولت آمریکا که با تکیه بر شرایط توافق برجام صادر شده، توافقنامه با بوئینگ را امضا کرده و کمپانی بوئینگ هم دستورالعمل‌های دولت آمریکا در اجرای داد و ستد با ایرانر را دنبال خواهد کرد و برای نهایی شدن اون هم باز به مجوز دولت آمریکا متکی خواهد بود. اعلامیه بوئینگ آزاد خانم به جزئیات دیگری در مورد توافق با ایران اشاره نکرده، ولی همونطور که در وبسایت رادیو فردا هم اومده، هواپیمایی ملی ایران و سایر مقام‌های مسئول در دولت جمهوری اسلامی از خرید نسل جدید هواپیماهای بوئینگ مانند مدل 737 و مدل‌های جدید بوئینگ 777 خبر دادند و شبکه تلویزیونی ABC هم صبح سه‌شنبه از قول عباس آخوندی وزیر راه میزان خرید از بوئینگ را 25 میلیارد دلار اعلام کرد. در هر حال انتشار خبر فروش هواپیماهای جدید بوئینگ به هواپیمای ملی علاوه بر ایران در آمریکا هم با استقبال محافل اقتصادی و بازرگانی روبرو شده. خانم آزادی،
بله، ابعاد مخالفت‌های کنگره آمریکا چطور هست؟ چه وسعتی داره با توجه به اینکه گفتید با استقبال هم روبرو شده این معامله؟
ولی مخالفت ها آنچنان که بازتاب پیدا کرده تا به حال چندان فراگیر نبوده. تنها هفته گذشته دو تن از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان از دو ایالت تگزاس و ایلینوی نامه به مدیرعامل کمپانی بوئینگ فرستادن و ابراز نگرانی کردند که ممکنه هواپیماهای تحویلی به ایران در آینده مصرف نظامی پیدا بکنند. این دو نماینده کنگره در نامه‌شون اضافه کردند که صنعت هواپیمایی مسافری ایران در گذشته در پشتیبانی از اونچه که اونها اسمشو گذاشتن بازیگران متخاصم به طور عمیق درگیر بوده که اشارهشون در واقع به استفاده های نظامی از هواپیماهای مسافریه. در نامه به مدیرعامل بوئینگ از او همچنین خواسته شده که در معامله با جمهوری اسلامی پیامدهای مربوط به امنیت ملی آمریکا در نظر گرفته بشه. یک شرکت حقوقی اسرائیلی هم پیشتر اعلام کرده بود که برای جلوگیری از انجام این معامله شکایتی به دادگاه ارائه خواهد داد که اون یک روند طولانی خواهد بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا خانم آزاده قراره که این هفته در مورد کشورهایی که در فهرست پشتیبانان تروریسم قرار دارند و کشورهایی که غیر قابل اعتماد نامیده میشن گزارشی به کنگره آمریکا ارائه بده و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از مخالفان تعامل با جمهوری اسلامی پیشاپیش اظهار امیدواری کرده که نام رژیم ایران همچنان در این فهرست باقی بمونه.
بله.
ولی به رغم این مخالفت‌ها هفته گذشته جان اسمیث کفیل اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن سخنانی در شورای اتلانتیک در واشنگتن گفت که صدور مجوز تأمین مالی معامله بوئینگ با ایرانر ممکنه.
بله.
یعنی به این ترتیب امید به نهایی شدن این معامله در حال حاضر بسیار زیاده. خانم آزاد
خیلی متشکرم از شما. نادر صدقی همکار من از واشنگتن همراه ما بود و در مورد اعلامیه شرکت بوئینگ شنیدید و فروش هواپیمای مسافربری به ایرانر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سری بزنیم به جام ملت‌های اروپا یورو 2016. همراه میشیم با فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا. دو تا بازی همزمان از گروه سی تا همین دقایق پیش ادامه داشت. آقای غریب، آلمان با ایرلند شمالی، لهستان با اوکراین، چه خبر از بازی آلمان با ایرلند؟
بله، این بازی در شهر پاریس انجام شد، دقایقی پیش به پایان رسید. آلمان قهرمان جام جهانی 2014 به عنوان یک مدعی وارد این بازی ها شد. پیش از این بازی امشب یه برد 2-0 برابر اوکراین داشت و یه تساوی بدون گل مقابل لهستان. نیمه اول بازی ایرلند شمالی با آلمان بازی تقریبا خوبی از آب در اومد، مخصوصا ژرمن ها با نمایش گذاشتن یه بازی 100% هجومی در بازی ایرلند شمالی رو به توپ بستن. 4-5 تا موقعیت گل 100% داشتن، فقط یکیشو تونستن گل کنن، دقیقه 30 ماریو گومز. نیمه دوم هم همین جور آلمان‌ها تیم مطلق برتر بودن، همه آمار فنی هم به سود ژرمن‌ها بود. یه اشاره بکنم به درخشش دروازه‌بان ایرلند شمالی مک‌گاورن که اگر نبود آلمان‌ها 7-8 تا گل زده بودن، فقط تونستن با حداقل نتیجه این بازی رو ببرن.
لهستان و اوکراین چطور؟ اونها هم درخششی داشتن؟
لهستان و اوکراین رو من بازیشون رو ندیدم خانم اسدی، اما یکیش تموم شد، اون بازی هم لهستانیا تونستن ببرن. البته اوکراین از پیش سقوطش، صعود نکردنش معلوم شده بود. الان اگر جدول رو بررسی بکنیم در پایان دوره گروهی، آلمان با 7 امتیاز، لهستان هم با 7 امتیاز، اما آلمانا تفاضل گلشون بهتر بود و به عنوان تیم اول صعود کردن، لهستان به عنوان تیم دوم.
دو تا بازی دیگه هم از گروه چهارم امشب داریم، 11:30 شب به وقت ایران این بازی‌ها خواهد بود، اسپانیا و کرواسی و جمهوری چک و ترکیه. جدول چطور میشه با این بازی های در پیش روی امشب؟
خانم اسدی، میشه به دیدار اسپانیا و کرواسی که در بردو انجام میشه گل بازی های امشب لقب داد. دو تا سبک مختلف فوتبال درجه یک اروپا، یکی از نوع تیکی تاکا و ظریف‌کاری اسپانیایی و یکی از جنس فوتبال در هم آمیخته قدرت و تکنیک کروات‌ها. اسپانیا قهرمان دوره پیش، یکی از مدعیان جدی ماتادورها، تو بازی اول چک رو بردن و بعد ترکیه رو 3-0. کرواسی هم ترکیه رو با یک گل شکست داده، برابر چک 2-2 کرده. بازی امشب اسپانیا و کرواسی اگه مساوی باشه، اسپانیا به عنوان تیم اول صعود می‌کنه، کرواسی به عنوان تیم دوم. و اگر اسپانیا ببره و بازی چک و ترکیه هم به سود چک تمام باشه، این اگر و مگر زیاد داره. اما آنچه که الان جدول میگه، اسپانیا 6 امتیاز داره، کرواسی 4 امتیاز، جمهوری چک نگاه داره به یه معجزه فوتبالی که شاید بتونه به عنوان دوم یا بتونه به عنوان تیم سوم چشم به راه آخر بازی‌ها باشه که به عنوان یکی از تیم‌های خوب گروه تیم یکی از تیمای خوب سوم گروه های شیشگانه صعود بکنه.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همراه ما بود. جام ملت های اروپا رو با اون مرور می‌کردیم. امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. مجله شبانگاهی ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی متشکرم که در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، شب بر شما خوش.